بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اون چه تا اینجا عرض شد این بود که دایره اجماع بر فرض تحقق اجماع در مسئله محل بحث، دایره اجماع همان مفاد حدیث لا تنقض السنه الفریضه می باشد، نه اینکه اجماع در محل بحث اوسع باشد از حدیث لا تنقض السنه. و اون چه در نهایت عرض می شود این است که اجماع که می گوید چنانچه خللی در سنت واجب انجام شد، این خلل در سنت موجب شکستن فریضه نمیشه و این مطلب نزد آقایون واضح و روشنه. تعبیری داره صاحب مباحث الالفاظ در مبحث تقریرات ابحاث آیسیستانی در جزء 3، عبارت ایشون این است که جزء 3 صفحه 255 میگوید که و یظهر من ان المرتكز فی ذهن المحقق و شیخ و غیرهما ان الکبرا والاصل و هو لا تنقض سنت الفریضه و لشدت وضوحها عندهم قد قیدوا بها روایات صحت المطلقه بما اذا لم یکن الاخلال برکنن. از اون چه که مرتکز است در ذهن بزرگان مانند محقق و شیخ و غیر این دو، این که کبرا و اصل در مسئله محل بحث همین جمله است و لا تنقض سنه الفریضه. بعد در ادامه ایشون این عبارت رو دارن و به خاطر شدت وضوح این کبرا در نزد این آقایون قد قیدو بها، مقید کردن به این کبرا، به همین جمله ولا تنقض سنه الفریضه، روایاتی که به طور مطلق دلالت بر صحت داره، به این که اگر کسی جزئی را فراموش کرد از اعمال مربوط به حالا فعل مرکب، فعلش و عملی که انجام داده صحیح هست، اون روایات اگر به طور مطلق دلالت بر صحت فعل دارد اونو مقید کردن به جایی که اخلال بر رکن نباشه. یعنی صحت فعل مادامی است که خللی در رکن اتفاق نیفته و خلل و نقص مربوط به سنت باشه. دلیل بر تقیید اون اطلاقات همین جمله ولا تنقض سنه الفریضه می باشد. حالا اون چه که در ارتباط با این عبارت عرض می شود این است که ولا تنقض السنة الفریضه، میگوید سنت نقض نمی کند فریضه را، اما نسبت به طرف دیگر که عبارت باشه از نقض فریضه سنت را، بفرمایید ساکته و تقیید زمانی است که از اون طرف هم شما مطلب رو استفاده کنید که سنت نقض نمی کند فریضه را، اما فریضه نقض می کند سنت را. آیا این جمله ازش این معنا استفاده میشه که بعد بگید که با این جمله ولا تنقض السن الفریضه تقیید میزنیم اون ادله‌ای که به طور مطلق میگوید فعل انجام شده‌ای که با نسیان جزء یا شرط همراه بوده فعل صحیح است. حالا روایتی در بین باشه که به طور مطلق از صحت فهمیده بشه، الا تنقض سنه محل بحث چطور تقیید میزنه اون دلیلی که به طور مطلق دلالت بر صحت فعل دارد. از کردم اگر این لا تنقض بخواد دلیل بر تقیید روایت مطلقه باشد، باید از این لا تنقض دو مطلب رو برداشت کنیم ما. یک، سنت نقض نمی کند فریضه را. دو، فریضه نقض می کند سنت را. بله، فریضه نقض می کند سنت را، از این لا تنقض سنه استفاده می شود. مخصوصا اگه یه روایتی داشته باشیم که ازش اطلاق فهمیده بشه که چنانچه خللی در فعل انجام شد، نسیانن، جهلن فرض کن، فعل صحیح هست، علاوه فرض وجود روایت بر صحت فعل به طور مطلق، این لا تنقض بخواد مقید اون باشه، این جای تأمل است. بگذاریم. نتیجه بحث اینجا این شد که اون چه که از اجماع فهمیده میشه همان چیزی است که از این روایت لا تنقض السنه استفاده میشه، و اون مطلب عبارت از این شد که اخلال به سنن، نسیانن، جهلن موجب شکستن فرض و فریضه نمی شود. و می رسیم به سیره عملیه یا متشرعین و متدینین که حالا در فرضی که تغییری اتفاق می افتاد از منظر فقیه و عالم نسبت به فعلی که انجام داده است مستند به دلیل، سیره بر این بوده که مثلا آن معتیون به را مجزی می دانستن و اعاده را لازم نمی شمردن. حالا بیام از طریق سیره پیش بریم و بگیم که چنانچه خللی در فعل واجب رخ داد، سیره دلالت بر کفایت اون فعل دارد. اون چه اینجا عرض می شود این است که دایره سیره با حدودی که از این جمله لا تنقض سنت الفریضه استفاده شد، حد و حدود سیره با حد و حدود این لا تنقض مساوی است و نه اینکه سیره اوسع باشد. و نتیجه سخن این می شود که سیره متدینین بر محور همین قانون شکل گرفته است که لا تنقض السنه الفریضه، سنت نقض نمی کند فریضه را، و چیز دیگری در محل بحث وجود نداره که بخواد مستند سیره باشد. درست شد؟ ما حاصل سخن تا اینجا این شد، چنانچه فعلی که همراه باشه با نقص، حالا نقص به خاطر جهل باشد یا به خاطر نسیان، فعلی که آورده شد اگر ارکان رو داراست، اونچه که فریضه شمرده شد در اون فعل بود و نقص در سنت بود، نقص در سنت موجب نمیشه که فریضه شکسته شود. این محصل حرف تا اینجا. بعد در ادامه و به عنوان به اصطلاح تتمه بحث اجزا، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در آخر مبحث اجزا اشاره کرده به دو تذنیب. تذنیب اول عبارت از این است که بحث در مسئله اجزا در جایی است که دلیل قیام کند بر حکم ظاهری یا حکم اضطراری نسبت به شیئی. سپس تبین خلافه، بعد کشف خلاف شود. اینجا بحث می شود آنچرا که اتیان کرده است، اولا که مأمورون به به امر ظاهری یا مأمورون به به امر اضطراری کفایت می کند یا کفایت نمی کند. مورد بحث اینجاست در مسئله اجزا. بنابراین اگر شخص قد پیدا کرد وجدانن به حکمی، سپس تبین مخالفت ما اتا بهی اولا للواقع، بعد معلوم شد اونچه را که اتیان کرده است که نسبت به آن قطع داشت، این مخالف با واقع است، واقع چیز دیگری است. این حرف رو از لابلای مطالب گذشته خدمت رفقا عرض کردیم دانسته شد، اما امروز کلام مرحوم کفایه رو بحث می کنیم که مستقلن این مطلب رو متعرض شدن تحت عنوان تذنیبان. در تذنیب اول مطلب همین است که می فرماید اون چرا که شخص قد پیدا کرد وجدانن، به این که حکم مثلا شارع همین است، فعل رو انجام داد با توجه به قطع و یقینی که نسبت به حکم در اون مورد داشت، سپس کشف خلاف شد، معلوم شد که آنچه را اتیان کرده است واقع نبوده، واقع چیز دیگری است. اینجا خیلی واضح و روشن است که کسی احتمال اجزا نمیده، بگی همون چرا که آورده مثلا کافی است. چرا اینجا جای اجزا نیست؟ بخاطر اینکه احتمال اجزا ناشی از این جهت هست، نشأت گرفته از این جهت هست که ملاک حکم ظاهری یا ملاک حکم اضطراری کفایت کند نسبت به ملاک حکم واقعی. و معنای این سخن این است که وقتی مأمورون به امر ظاهری را آورد، بعد معلوم شد واقع چیز دیگری بوده است، یعنی این مأمورون به امر ظاهری ملاکی دارد که کفایت می کند از ملاک واقع، یا مأمورون به امر اضطراری درش ملاکی است که کفایت می کند از ملاک حکم واقعی اولی. اما در محل بحث ما که این گونه نیست. محل بحث کجاست؟ اونجا که شخص قد پیدا کرد به این که حکم واقعی در حق ایشان این فعل است. خوب خاطر قطع ایشان که شارع امری نداره، نه امر ظاهری نه امر اضطراری، لحاظا اون چرا که اتیان کرده است مأمورون به نبوده که بعد بیان بگیم این مأمور این فعل ملاک مأمورون به امر واقعی اولی رو دارد یا ندارد. اساسا امری به او تعلق نگرفته، در واقع امر در نسبت به این فعل نبوده. اگر امری نبوده مسئله اجزا مطرح نمیشه، چون که اجزا میگه این فعل مأمورون به امر ظاهری مجزیست از مأمورون به امر واقعی یا مجزی نیست. و اگر اینجا اساسا مأمورون به را نیاورده است، بلکه مقتوعون به را آورده، اونچه که قطع به آن پیدا کرده است، اینجا جای اجزا نیست. خوب، این فرمایش صاحب کفایه در تتمه مبحث اجزا. در ارتباط با سخن صاحب کفایه، اون چه که عرض می شود این است، فرمایشیشون متینه و تمام. براش نظیری می توان ذکر کرد. نظیر محل بحث ما جایی که شخص قطع وجدانی پیدا کرد به امر ظاهری، ثم تبین عدمه، بعد معلوم شد که اساساً امر ظاهری وجود نداشته. مثل که قطع پیدا کرد به این که فلان روایت مسند هست، دارای سند و معتبره، ثم تبین انها مرسله، بعد معلوم شد که این روایت مرسله هست و نه مسند. در این هنگام اون چرا که جناب مکلف اتیان کرده بر طبق این روایت، نمیتوان گفت که آنچه را بر طبق این روایت اتیان کرده است مجزی باشد. چون که مسئله اجزا در موردی است که حکم ظاهری یا حکم اضطراری بقاءً زایل شود و از بین برود، نه حدوثاً. و این موردی که عرض شد حدوثاً حکم ظاهری نبوده، توهم و تخیل وجود حکم ظاهری رو داشت، به خاطر اینکه مثلا فکر میکرد روایت مسنده، بعد این کشفه که روایت مسند نبوده و مرسله بوده است. اساسا حکم ظاهری نبوده است تا بعد کشف خلاف شود، لذا این مورد از محل بحث ما خارج است. بعد صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه یه استدراکی داره، فرموده که نعم قد یتفق حصول القطع الوجدانی به شیء و مخالفت ما اتا بهی اولا للواقع غیر انه لا یلزم علیه الاتیان بالواقع ثانیان لوجود تضاد بین مصلحت الواقع و بین ما اتا بهی مما یخیل انه حکم ظاهریه. فرموده که گاهی اتفاق میفته که برای شخص قطع وجدانی حاصل میشه نسبت به شیئی و دانسته میشه که آنچه را که اولا آورده است با واقع مطابقت نداشته و بلکه مخالف واقع بوده است. در این حال لازم نیست بر ایشون اتیان کند واقع را ثانیاً، یعنی بعد از آنی که اون فعل مقتون به را آورد و معلوم شد که اون فعل مقتون به واقع نبوده، واقع چیز دیگر بوده است، اما در این حال بر جناب مکلف لازم نیست واقع را ثانیاً اتیان کند. چرا؟ نکتش این است که لوجود تضاد بین مصلحت الواقع و بین ما اتی بهی مما یخیل انه حکم ظاهری، چون که تضاد وجود دارد بین مصلحت واقع و بین آنچه که اتیان کرده است جناب مکلف آن را، که خیالش این بود که همون معتیون به دارای حکم ظاهری است. چرا تضاد وجود داره؟ لخصوصیت المورد، مورد به نحوی است که تضاد بین مصلحت واقع و بین آنچه را که اتیان کرده وجود داره. بعد گفته که شاید مثالش مسئله جهر و اخفات باشه یا مسئله قصر و اتمام باشه. در بحث مثلا جهر و اخفات ملاحظه کنید مقداری از مصلحت در جهر و مقداری از مصلحت در اخفات وجود داره، اما اگر کسی جهرن فعل را خوان دیگه چیزی ازش نمیمونه که قابل تدارک باشه و بعد بهش بگن که آقا نماز تو باید اخفاتن بخوانی، آن چه خوانده ای کفایت نمی کنه. یعنی با خواندن صلات جهرن محل باقی نمی ماند برای درک مصلحت صلات اخفاتن، لذا بهش گفته نمی شود ثانیاً صلات اخفاتن بخوان. این به خاطر همون تضادی که وجود دارد بین مصلحت واقع و مصلحت آنچه که اتیان شده است. روی این حساب اعاده برش لازم نیست، اما این که اعاده برش لازم نیست، این از باب اجزا نیست. بخواستیم همین را عرض کنیم. در نعم مقصود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه این است که چون که بین مصلحت واقع و مصلحت معتیون به تضاد وجود داره، اینا قابل جمع نیستن. یک کدام را که آورد دیگه مصلحت واقع قابل درک نیست، لذا میگن نمیخواد بیاری، اون چه آوردی کافیست، اعاده لازم ندارد. حالا به طور خاص در مسئله جهر و اخفات هر کدام جای دیگری را میگیرد. وظیفه‌اش اگر در واقع اخفاتن بوده است، مثل صلات ظهر و عصر در مسئله خواندن فاتحه و سوره، وظیفه اخفاتن بوده، جهرن خوانده است، اونچه خوانده است کافی است. اما این ربطی به مسئله اجزا نداره، ایشون اینو میخواد بگه. چون که این دو تا مصلحت، یعنی بعد از خواندن صلات جهرن، اون مصلحت واقع قابل تدارک نیست، تضاد است بین این مصلحت واقع و اون مصلحت معتیون به. در مسئله قصد و اتمامش، مسئله استحضار دارید، اگر به جای قصد اتمامن بخواند نسیانن کافی است، اما علل عکس اگر به جای تمام قصد بخواند کافی نخواهد بود. خوب اینجا که اونجایی که میگن کافی است، به خاطر این تضادی که بین مصلحت واقع و مصلحت معتیون به وجود دارد و این ارتباطی به مبحث اجزا نداره. تا اینجا فرمایش مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رضوان الله تعالی علیه عرض شد، بحث ادامه داره تا برسیم به تحلیل و نقد فرمایش ایشان ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.